بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. هومن سیسان در ابتدا نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان موسوم به گروه 5 بر 1 روز چهارشنبه در شانگهای درباره برنامه هسته ایران گفتگو می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس هفتگی خود گفت امیدوار است از طریق مشارکت در مذاکرات گروه 5 بر 1 راهی مسالمت آمیز برای حل بحران هسته ایران پیدا کند. روز سه‌شنبه انفجار بمبی در مقابل دفتر استانداری بعقوبه مرکز استان دیاله عراق دست کم 40 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. مقام های عراقی همچنین اعلام کردند انفجاری در شهر رمادی 13 کشته بر جای گذاشته است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه هم دست کم 22 نفر در عراق کشته شدند. خشونت‌ها در عراق از ماه گذشته و به دنبال یورش نیروهای دولتی به شهر بصره رو به فزونی گذاشت. سیلویو برلوسکونی، میلیاردر محافظه‌کار ایتالیا، به دنبال پیروزی حزب خود در انتخابات پارلمانی ایتالیا برای سومین بار به مقام نخست وزیری این کشور رسید. تلویزیون دولتی ایتالیا اعلام کرد حزب راست میانه آزادی مردم، حزب آقای برلوسکونی 166 کرسی از 315 کرسی مجلس سنا را به خود اختصاص داده است. انتظار می رود در مجلس نمایندگان نیز حزب آقای برلوسکونی 46% از کرسی ها را به خود اختصاص دهد. در پی فعال شدن یک کوه آتشفشان در جنوب غربی بوگاتا پایتخت کولومبیا، مقام های این کشور هزاران نفر را از منطقه خارج کردند. این آتشفشان دوشنبه شب شروع به فوران کرد. تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این آتشفشان منتشر نشده است. هم اکنون دست کم 13,000 نفر جا به جا شده اند. این آتشفشان در 240 کیلومتری جنوب غربی پایتخت کولومبیا رخ داده است. نیروهای امنیتی زیمبابوه روز سه‌شنبه پیش از اعتصاب عمومی در سراسر این کشور مستقر شدند. اعتصاب از سوی گروه اپوزیسیون تغییرات دموکراتیک در اعتراض به عدم انتشار فوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری تدارک دیده شده است. پاپ بنیدیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان بعد از ظهر سه‌شنبه برای سفری 6 روزه وارد ایالات متحده می شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و همسرش در فرودگاه پایگاه هوایی اندرو در حومه واشنگتن به پاپ خوش آمد خواهند گفت. احمد منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان سه دانشجوی زندانی و دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تجدید نظر به 22 تا 30 ماه زندان محکوم شدند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت دادگاه تجدید نظر مجید توکلی را به 30 ماه، احمد قصابان را به 26 ماه و احسان منصوری را به 22 ماه زندان محکوم کرده است. وی همچنین از بازداشت سردار پاسدار رضا زارعی از فرماندهان نیروی انتظامی استان تهران خبر داد و گزارش‌های پیشین را در این زمینه تایید کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. نخستین سفر پاپ بنیدیکت 16 به آمریکا. برخورد با ماهیگیران ترکمن در ایران، گفتگویی داریم با طاهر شیر محمدی در این زمینه. روز عفو بین‌الملل و نگاهی به سابقه و عملکرد این سازمان و گزارش های دیگر. پاپ بنیدیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان بعد از ظهر سه‌شنبه برای سفری 6 روزه وارد ایالات متحده آمریکا می شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و همسرش در فرودگاه پایگاه هوایی اندروز در حومه واشنگتن به پاپ خوش آمد خواهند گفت و مراسم استقبال رسمی روز چهارشنبه در کاخ سفید برگزار می شود. هومن سیسان گزارش می دهد.
سفر روز سه‌شنبه پاپ بنیدیکت 16 اولین دیدار وی از ایالات متحده در مقام رهبر کلیسای کاتولیک های جهان است. وی در این سفر با پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده و در سفر به نیویورک در سازمان ملل متحد سخن خواهد گفت. پاپ پیشتر در پیامی درباره سفر خود به آمریکا گفته بود:
Dear brothers and sisters, dear friends in the United States, I'm very much looking forward to being with you.
دوستان در ایالات متحده، من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم. میخواهم بدانید که هرچند سفر من کوتاه است، به همراه تعداد محدودی برنامه، قلب من به شما نزدیک است، به خصوص به بیماران، ضعفا و بیپناهان. بار دیگر از دعای خیر شما برای سفرم تشکر میکنم. من با صمیمیت به تک تک شما رو میآورم و دعا میکنم تا حمایت مادی مریم مقدس شامل حال شما شود. باشد که مریم مقدس حامی و پشتیبان شما باشد. باشد که آمرزش پروردگار شامل حال شود.
May God bless you all.
کاتولیکای آمریکا هم چند روزی است خود را برای سفر پاپ آماده کردند.
God bless you, Pope Benedict, from the Archdiocese of Chicago.
3 سال پیش، جوزف راتزینگر به مقام رهبری کلیسای کاتولیک رسید و لقب بندیکت 16 را برای خود برگزید. سالها پیش وی به عنوان یکی از مقام‌های ارشد واتیکان به آمریکا سفر کرده بود، ولی اکنون سفر وی به عنوان بالاترین مقام مذهبی کلیسای کاتولیک از اهمیت بسیار زیادی هم برای کلیسای کاتولیک آمریکا و هم برای سایر کاتولیک‌های جهان برخوردار است. پاپ رئیس جمهوری آمریکا در زمینه جنگ عراق و دیگر سیاست‌های خارجی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما احتمال می‌رود دیدار این هفته رهبر کاتولیک‌های جهان از کاخ سفید بیشتر بر مسائل مورد توافق متمرکز باشد. واتیکان با حمله آمریکا به عراق به شدت مخالف بود و آن را در چهارچوب تعریف کلیسای کاتولیک از یک جنگ عادلانه نمی‌دانست. در همین حال واتیکان با کوبا روابط دیپلماتیک دارد، از گفتگو با ایران و سوریه حمایت می‌کند و خواهان همکاری بیشتر با نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد است. از سوی دیگر جورج بوش که وابسته به شاخه متدیست کلیسای پروتستان است، در مواردی همچون صلح عرب و اسرائیل، مخالفت با سخت جنین و تحقیقات سلول‌های بنیادی با بندیکت 16 هم عقیده است. پاپ اخیراً از ایالات متحده تجلیل کرد و آمریکایی‌ها را برای آنچه که به نقش مذهب در اجتماع و اهمیت قائل شدن به جنبه اخلاقی امور اجتماعی دانست، ستود. اما سفر 6 روزه پاپ با چالش‌های ویژه‌ای هم همراه خواهد بود. بندیکت اولین پاپی است که بعد از بحران مربوط به فاش شدن سوء استفاده‌های جنسی برخی از کشیشان کاتولیک آمریکا از کودکان و رسوایی کلیسای کاتولیک آمریکا در این زمینه به این کشور سفر می‌کند. آمریکا سومین کشور جهان از جهت تعداد کاتولیک است. البته به نظر می‌رسد در پی این رسوایی بسیاری نسبت به کلیسای کاتولیک بدبین شدند و گفته می‌شود در سال‌های اخیر تعداد کاتولیک‌هایی که به کلیسا نمی‌روند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. رهبران کلیسای کاتولیک آمریکا امیدوارند سفر پاپ تأثیر مثبتی بر پیروان این آیین گذارد. دیوید اوکانر رئیس دانشگاه کاتولیک در آمریکا که میزبان بندیکت 16 هم هست میگوید:
One quarter of the American population identify themselves as Roman Catholics. And to have the leader of our church, the leader of our faith.
یک چهارم مردم آمریکا خود را کاتولیک می‌دانند. اینکه رهبر کلیسا و مذهب ما نماینده مسیح و جانشین پتروس حواری پیش ما باشد برای ما اتفاق بسیار مهمی است.
دیوید اوکانر درباره واکنش پاپ در زمینه رسوایی جنسی کلیسای کاتولیک آمریکا می‌گوید:
I think it would be very difficult for Pope Benedict to come to the United States.
من فکر میکنم برای پاپ بندیکت بسیار دشوار خواهد بود که در این برهه تاریخی با توجه به تجربیاتی که کلیسا در این سالها داشته به ایالات متحده بیاید و درباره بحران سوء استفاده های جنسی کلیسای کاتولیک سخن نگوید. البته فکر نمیکنم که این امر تمرکز اصلی پاپ باشد.
رئیس دانشگاه کاتولیک در آمریکا میگوید سفر پاپ به آمریکا پیام‌آور امید برای پیروان کلیسای کاتولیک در این کشور است.
Going to try to give to the church in the United States in particular a sense of hope.
او به طور خاص به کلیسای کاتولیک آمریکا یک حس امید و تجدید و زندگی خواهد داد و کلیسا را تشویق خواهد کرد تا به آینده بنگرد و نه اینکه در گذشته بماند.
مقامات واتیکان گفتند پاپ طی سفرش به آمریکا درباره رسوایی جنسی کلیسای کاتولیک آمریکا سخن خواهد گفت، هرچند که قرار نیست بندیکت 16 هم با قربانیان سوء استفاده های جنسی ملاقات کند، ولی ممکن است ملاقات هایی که از پیش اعلام نشده در آخرین لحظه در برنامه سفر پاپ قرار گیرد. بندیکت 16 هم در سفر به نیویورک از محل برج های دوقلو هم دیدن کرده و برای قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر دعا خواهد کرد.
پاپ رهبر کاتولیکای جهان تا ساعتی دیگر وارد آمریکا می شود. گزارش هومن سیسم را می شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
برخورد با ماهیگیران ترکمن توسط مراجع امنیتی و انتظامی در پی نارامی‌های ناشی از کشته شدن حسام الدین خدیور، جوان ماهیگیر ترکمن توسط نیروهای معروف به حراست در دریا در زمستان سال گذشته همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها ده تن از متهمان به شرکت در آن نارامی‌ها به دادگاه انقلاب بندر ترکمن احضار شدند. طاهره شیر محمدی روزنامه‌نگار ترکمن در آلمان نیز در گفتگویی با رادیو فردا از موج جدید برخوردها با ماهیگیران ساکن بندر ترکمن و روستاهای اطراف آن خبر می‌دهد.
پس از آخرین اعتراض ماهیگیران ترکمن که اوایل سال 2008 میلادی انجام گرفت و به فرمانداری بندر ترکمن حمله شده بود، در این رابطه برای نخستین بار نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل اعتراض کرده بود. اخیراً پس از تعطیلات نوروزی بار دیگر موج جدیدی از حملات نیروهای انتظامی حراست دریا علیه ماهیگیران ترکمن انجام گرفت که در نتیجه بیش از 15 نفر دستگیر شدند. این اقدامات در اصل سومین هفته سال 1387 انجام گرفت. دستگیر شدگان کسانی بودند که صید مجاز می‌کردند، یعنی صید قانونی می‌کردند، ولی به صورت بسیار خشونت‌آمیز اینها از سوی نیروهای دریابانی و حراست دریا دستگیر شدند. حمله و هجوم علیه ماهیگیران ترکمن به فرماندهی سرهنگ رحمان ممشلی که یک فرد بسیار خشن توصیف میشه اعمال شده. بنا به گزارش منابع رسمی از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، نیروهای انتظامی علاوه بر دستگیری حدود 80 قایق موتوری، 24 موتورسیکلت، 2 نیسان، 1 تراکتور و حدود 200 تور ماهیگیری را هم با خود بردن و تا به حال پس ندادن. کلن الان فصل تخمریزی ماهیان خاویاری هم شروع شده و صید در سواحل دریای خزر ممنوع اعلام شده. ماهیگیران ترکمن که بیش از نیمی از خاویار ایران رو تولید میکنن، البته از این قاعده استثنا نیستن، ولی برخوردی که با صیادان ترکمن شده با مثلا صیادان سواحل مازندران و گیلان این بار تفاوت داره. حراستی ها به دنبال اون قضیه بندر ترکمن الان کلن خشونت بار به این مسئله برخورد کردن. یک مسئله دیگه هم که سبب خشم صیادان ترکمن شده این هست که به دنبال اعتراض ماهیگیران مقامات محلی و رسمی کشور به جای صیادان ترکمن که نسل در نسل ماهیگیر بودن و در همون کنارهای دریا هم زندگی میکنن، اکنون افرادی رو از مناطق دیگر کشور از جمله سیستان آوردن تا فرصت ماهیگیری رو از این صیادان بگیرن. این مثلا هم سبب اعتراض مردم شده.
از وضعیت این افراد خبری هست؟ معلوم هست در کجا نگهداری میشن؟
ببینید تعداد دستگیر شدگان بنا به گفته مراجع قضایی رسما 15 نفر اعلام شده، ولی در مورد اینکه اینها در کجا نگهداری میشوند و واقعا تعداد حقیقی این افراد کی هستند و اینها آیا ماهیگیر بودند، آیا در دادگاه‌های علنی محاکمه خواهند شد و اینکه آیا اینا اجازه دارن وکیل مدافع بگیرن، فعلا گزارشی نیست. اونطور که حدس زده میشه اینها در بازداشتگاه‌های محلی، بازداشتگاه‌های استان گلستان در خود بندر ترکمن و بازداشتگاه‌های گرگان نگهداری میشه. این اطلاعاتی که منابع محلی به اون اشاره میکنن.
گزارش‌های جدیدی هم مبنی بر احضار ده‌ها نفر از شرکت کنندگان در ناآرامی‌های سال گذشته در بندر ترکمن به دادگاه انقلاب منتشر شده. شما چه خبر دارید؟
در خصوص تعداد این افراد، برخی از منابع البته 86 نفر اعلام کردند، ولی خود منابع محلی تعداد دقیق و واقعی اینها رو فعلا گزارش ندادن. منابع مختلفی میگن که اینها ماهیگیرانی هستند که همیشه صید مجاز کردند و شغل ماهیگیری داشتن و در اصل قربانی این اقدامات غیرقانونی شدن. رسانه‌های محلی از جمله مطبوعات ترکمن رسما بهشون ابلاغ شده که به این قضیه نپردازن و حتی اخبار و اطلاعاتی که در رسانه‌های رسمی و دولتی هم انتشار یافته رو اینا حق ندارن پوشش خبری بدن.
طاهر شیر محمدی، روزنامه‌نگار ترکمن در آلمان، در گفتگوی با رادیو فردا از موج جدید برخوردها با ماهیگیران ترکمن در ایران خبر می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تجدید نظر به 22 تا 30 ماه زندان محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتهام‌های این سه دانشجو تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب است. این دانشجویان پیش از این در دادگاه عمومی از اتهام توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به مردم شهر قم، توهین به مراجع، توهین به زنان محجبه و توهین به مسئولان نظام و رئیس جمهوری تبرئه شده بودند. نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگویی با فرین عاصمی ابتدا از واکنش فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر به محکومیت این سه دانشجو میگوید.
حکمی که اومده کلن جریان دانشجویی و بالخصوص فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر رو در یک بحثی فرو برد. یعنی بعد از اون قضیه تبرئه دانشجوها یک مقدار یک روزنه امید ایجاد شد که یک مرجع دادرسی صالح در کشور وجود داشته باشه که بتونه مستقل از جریانهای سیاسی بخواد رسیدگی بکنه به یک پرونده و اون چیزی رو که واقعا اتفاق افتاده بخواد که برای افکار عمومی بازگو بکنه و شفاف بکنه. ولی با این حکمی که امروز اومد، باز هم نشون داده شد که این جریان دولتی گستره به اصطلاح حضور خودش و نفوذ خودش رو در تمام نهادهای حاکمیت متأسفانه تونسته که تقویت بکنه و اون خواست مورد علاقه خودش رو همه جا پیش ببره.
این سه دانشجو پیشتر در دادگاه عمومی از اتهام توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به مردم شهر قم، توهین به مراجع، توهین به زنان محجبه و توهین به مسئولان نظام و رئیس جمهوری تبرئه شده بودند. محکوم شدنشون در دادگاه تجدید نظر به چه دلیل میتونه باشه؟
خیلی حکم عجیب غریبی بود، برای اینکه دانشجوهای امیرکبیر اعترافاتی رو که در حضور بازجو کرده بودن حتی حاضر نشدن در حضور بازپرس اونا رو به عهده بگیرن و در حضور بازپرس پرونده این دانشجویان این اعترافات رو تکذیب کردن و اعلام کردن که شکنجه بوده. من نمیدونم چطور بر اساس اعترافاتی، چون که حکم صادره بر اساس اعتراف دانشجویان هست، چجوری با استناد به اعترافی که در حضور بازپرس حتی انجام نشده این افراد اقدام به صادر کردن همچین حکمی کردن. ولی خب ما نمیدونم، شاید که کلا فعالین دانشجویی یک مقدار در محاسبه آستانه تحمل دولت نخام دچار اشتباه شدند و فکر میکنم که بعد انتظار این رو میکشیدند که بعد از قضیه اعتراضات شدید در دانشگاه امیرکبیر نسبت به حضور رئیس دولت، این اتفاقات به هر حال بعد گریبانگیر انجمن اسلامی و پلی‌تکنیک میشد و حالا این سه نفر هم میشه گفت قربانی تصادف شدند.
زمانی که مستنداتی از سوی وزارت اطلاعات و دادستانی علیه این سه دانشجو منتشر شد، یک سری مستنداتی هم از طرف انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر منتشر شد که نشون میداد این سه دانشجو در چاپ و انتشار نشریات دانشجویی دست نداشتند. این مستنداتی که توسط دانشجویان ارائه شد تأثیری در حکم دادگاه تجدید نظر نداشت.
مشخص شد که در حال در پرونده‌های قضایی که به یک نوعی به یک جنجال و کشمکشی کشیده میشه که یک طرفش دولت هست، اون چیزی که در نهایت سرنوشت دادرسی رو تعیین میکنه میزان نفوذ جریان‌های سیاسی در پرونده است که میبینیم در پرونده‌های گذشته اتفاق افتاد. در حال دیدیم که تنها چیزی که اهمیت نداره مستندات هست و در حال جریان‌های قضایی و مسیر پرونده هم به سمتی میره که بشه یک جور تسویه حساب دولت با کلیه منتقدینش.
آقای مصطفی، انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و فعالان دانشجویی اقدامی در اعتراض به حکم دادگاه تجدید نظر برای مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان خواهند کرد؟
کلا نسبت کلیه مراجع داخلی الان انجمن اسلامی پلی‌تکنیک و فعالین دانشجویی ناامید هستند. برای اینکه میبینن که وقتی که کاملا بارزه و برای همه مشهوده که دانشجویان امیرکبیر تو این قضیه دست نداشتن، همچین حکمی صادر میشه و بدون هیچ گونه مستندی و مدرکی، این نشون میده که متاسفانه داریم به سمتی میریم که دیگه هیچ نهادی حتی قوه قضاییه که ادعای استقلال داره فریاد دانشجویان نخواهد بود و متاسفانه فعالین دانشجویی از مراجعه به هیچ نهاد داخلی نتیجه بخواهشون رو نگرفتن.
گفتگوی فرین آسمی را می شنیدید با نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در مورد محکوم شدن 3 دانشجوی زندانی این دانشگاه در دادگاه تجدید نظر. احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به مقدسات به 22 تا 30 ماه زندان محکوم شدند. روز 15 آوریل به نام روز عفو بین‌الملل نامگذاری شده. با همین مناسبت مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به سابقه و عملکرد این سازمان از زمان تأسیس آن. با هم می‌شنویم.
روز 15 آوریل به نام روز عفو بین‌الملل امنستی نامگذاری شده است. عفو بین‌الملل در سال 1961 میلادی توسط یک وکیل مدافع بریتانیایی به نام پیتر بننمن پایه‌گذاری شد و در 1963 شکل گرفت. این سازمان ابتدا متعهد شد تا به زندانیان وجدان عقیده در سراسر جهان یاری برساند. کمیته کار با این هدف به جمع‌آوری اسنادی پرداخت که برای شناسایی این نوع زندانی مورد نیاز بود. به تدریج فهمیده شد که تعداد زندانیان وجدان عقیده در سطح جهان بیشمار است و در نتیجه عفو بین الملل شاخه هایش در هر گوشه از جهان گسترده شد. اهمیت عفو بین الملل و آنچه بر اعتبار و آبروی عفو بین الملل در جهان می افزاید این است که جنبش کار برای حمایت از حقوق بشر است که به همت یک تن آغاز شده و با هیچ دولتی در ارتباط نبوده است. جنبش کاملا مستقل از دولت ها بوده و هست و بدون گرایش یا ارتباط نسبت به گروه‌های سیاسی، ایدئولوژیک، تقسیم بندی‌های مذهبی و قومی توسعه یافته است. عفو بین الملل برای رهایی زنان و مردانی از زندان فعالیت می‌کند که قربانی تبعیض و محاکمات غیر منصفانه می‌شوند. قربانی نبود آزادی بیان می شوند. عفو بین الملل برای رهایی افراد انسانی کمک رسانی می کند که جرمشان به رنگ پوست یا نوع عقیده، وجدان و مذهبشان ارتباط دارد. جرمشان وفاداری نسبت به یک عقیده، یک آرمان یا یک مذهب است و به بهانه این وفاداری هرگز دست به خشونت بر ضد مخالفان خود نمی زنند. جنبش عفو بین الملل سال 1977 میلادی را به نام سال زندانیان وجدان عقیده نامگذاری کرد و توانست با هدف رهایی این زندانیان امضاهای بسیاری در جهان جمع‌آوری کرده و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد. 10 سال بعد از آغاز شکلگیری عفو بین الملل این سازمان توانست 1000 گروه داوطلب کاری از 28 کشور جهان را جذب کند. در فوریه 1977 این گروه های داوطلب کاری تعدادشان به 1874 رسید که از 33 کشور به آن ملحق شدند و همچنان دارند ملحق می شوند. بدین ترتیب سازمان عفو بین الملل وظایف خود را توسعه داد. زندانیان فراموش شده، مبارزه با شکنجه و مبارزه با ایجاد درد و حرمان برای زندانی در سالهای اخیر حساسیت عفو بین الملل را برانگیخته است و در آخرین فعالیت‌ها اقدامات این سازمان برای القاء مجازات اعدام و پایان بخشیدن به اعدام زیر 18 ساله ها در خور ستایش است. اگر بخواهیم فقط سه ویژگی عمده برای عفو بین الملل از سال 1974 برشماریم، این هاست: رسیدگی به وضع زندانیان وجدان و زندانیان فراموش شده، اقدام بر ضد شکنجه و هر آنچه بر ضد کرامت انسانی است، اقدام برای القاء مجازات اعدام در سراسر جهان به طور کلی و علل خصوص القاء مجازات اعدام افراد زیر 18 سال.
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. بنابر گزارش سایت میراث فرهنگی، بنای تاریخی هفت کنیسه که از اولین کنیسه‌های ساخته شده در تهران توسط یهودیان در قدیمی‌ترین منطقه تهران است، تخریب شده. این در حالی است که شهردار منطقه 12 تهران خبر تخریب بنای هفت کنیسه را تکذیب می‌کند. جزئیات بیشتر در این زمینه را از همکارم مانیا منصور می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، در پی تخریب بناهای تاریخی محله ادلاجان در تهران، یکی بعد از دیگری هفت کنیسه تهران قدیم نیز در جهت اجرای طرح توسعه و نوسازی شهرداری منطقه 12 با خاک یکسان شده است. به گفته رضا موسوی، کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، هفت کنیسه واقع در منطقه 12 تهران به ثبت میراث فرهنگی رسیده و در زمره آثار ملی به شمار می‌رود. منطقه 12 تهران قدیمی ترین منطقه این شهر است که با مساحتی حدود 17 کیلومتر مربع از شمال به خیابان انقلاب، از جنوب به خیابان شوش، از شرق به خیابان 17 شهریور و از غرب به خیابان وحدت اسلامی محدود می شود و ساختمان های قدیمی دولتی، سفارتخانه ها و بازار بزرگ تهران در آن واقع است. این منطقه شامل 6 ناحیه و 31 محله می باشد. به گزارش سایت میراث فرهنگی، یکی از اهالی منطقه ادلاجان با تایید تخریب این مکانهای مقدس در کنار سایر آثار ملی این منطقه گفت مسئولان مربوطه باید بناهای ارزشمند و تاریخی را حفظ کنند، زیرا این بناها نمادی از شکوه تهران قدیم هستند، اما آنها برای اجرای طرح‌های توسعه و نوسازی شهرداری در حال تخریب آنها هستند. این در حالی است که شهردار منطقه 12 تهران گفته است در 2 سالی که او مدیریت شهری این منطقه را در دست گرفته، هیچ تخریبی در این ناحیه صورت نگرفته است. نخستین کنیسه های احداث شده در شهر تهران از سوی یهودیان در محله ادلاجان قرار داشتند، اما اکنون اثری از این بناها در این مناطق به چشم نمی خورد. همچنین مسجد همت، مسجد سلمان و مسجد جامع تهران نیز در این منطقه طی چند سال گذشته به کلی تخریب شدند. احمد موید طباطبایی، مشاور کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، با اعلام خبر از بین رفتن هفت کنیسه، تخریب این اماکن مقدس را عاملی برای نابودی تدریجی محله ادلاجان عنوان کرد و گفت این بناها گنجینه‌های تاریخی تهران هستند و باید برای حفاظت از آنها کوشید، نه اینکه به بهانه توسعه و نوسازی برای همیشه از حافظه تاریخی ملت زدود. اما کیانوش تکلو، مسئول حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، میگوید تا کنون هیچ گزارشی درباره این تخریب‌ها به صورت شفاهی یا کتبی برای پیگیری به دفتر حقوقی این سازمان از سوی کارشناسان معاونت حفظ و احیا ارائه نشده است. کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران هنوز بازدیدی از این منطقه نداشته است، اما قول داده که در این مورد تحقیق کند.
سایت میراث فرهنگی ایران از تخریب 7 کنیسه در منطقه 12 تهران خبر می‌دهد. گزارش مانیا منصور را در این زمینه می‌شنیدید. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی می‌رسیم. به اطلاع شما می‌رسانم که برنامه‌های رادیو فردا را از سایت اینترنتی به آدرس radiofarda.com نیز می‌توانید بشنوید. با ما باشید تا بخش بعدی خبرها ساعت